بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد، مرحوم محقق خراسانی فرمود این کفایه ما یک مقدمه دارد و چند مبحث. در مقدمه کفایه 13 مطلب را بحث کردیم که آخرش مشتق. بعدن آمد مبحث اول را عوامر قرار داد. خود این مبحث اول دارای چند اصله، پس مقدمه اش 13 مطلب را حل کرده. بعدن مباحث را شروع کرده. المبحث الاول فی الاوامر، المبحث الثانی فی النواهی، المبحث الثالث فی المنطوق والمفهوم، المبحث الرابع فی العموم والخصوص، المبحث الخامس فی المطلق والمقید. این جلد اولش. پس ما در مبحث اولی، مبحث اول دارای فصولی است. یک، البحث الفصل الاول فی مادة الامر، الفصل الثانی فی صيغة الامر، الفصل الثالث فی التعبدی و التوسلی او بالعکس، الفصل الرابع فی مقدمة الواجب، الفصل الخامس هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده او لا، الفصل السادس هل يجوز الامر مع فقدان شرطه، الفصل السابع في تعلق الاوامر والنواهي بالكبائر أم الافراد. این اجمال بحثی بود که تا کنون ما کرده ایم. پس در جلد اولین، در مبحث اولین 6 فصل را خونده ایم، الان در فصل 7 هستیم. تعبیر اینه، آیا متعلق احکام اوامر و نواهی و غیره، آیا متعلق احکام کبایعه یا متعلق احکام افراده؟ و نقدم امورا. قبل از آنی که وارد مبحث بشویم، یه مطالبی را به عنوان مقدمه میگیم که راه گشاست. الامر الاول النزاع عقلی و لیس لفظیا، زیرش حرف کشید، النزاع عقلی و لیس لفظیا. عرض کنم گاهی تصور می شود که نزاع در لفظ، که آیا لفظ اضرب یا سلبه دلالت بر تعلق طلب بر طبیعت یا دلالت میکند بر تعلق طلب بر فرد، که بحث ما در صیغه امر و صیغه نهی. و حال اینکه اگر بحث در صیغه امر و نهی باشد، نباید علما نزاع کنند، به جهت اینکه اضرب یک هیئتی دارد و یک ماده. هیئت دلالت بر مصدر و طلب می کند، ماده هم مصدر، که نه الاسلام دارد نه تنویر دلالت بر طبیعت میکنه. دیگه نباید بشینن بحث کنن، زیرا عوامل مرکب از هیئت و ماده هست، هیئتش دلالت بر بحث و طلب میکنه، ماده هم سکاکی گفت اگر ماده نه الاسلام دارد و نه تنوین ضربه ضربه، نه الاسلام از ضرب، نه تنوین ضربون، هیچ کدوم را نداشته باشد، این دلالت بر طبیعت میکنه. اگر واقعا نزا در لحظه، نباید یک نزا ده قرن طول بکشد. گروهی بگن امر متعلق به طبیعت، گروه دیگر بگن امر متعلق بر فرد. اگر نزا در نفسه، میبرن پیش عدیب لغتدان تا عدیب لغتدان بگرد که آیا ازرب دلالت بر طلب طبیعه میکنه یا طلب فرد. معلوم میشود که نزا در عقلی لحظی نیست، حتی اگر لفظم تو کار نباشه. با دستم اشاره میکنم آب بیار، غذا میخورم، آبم اونجاست، به غلامم میگم عرض کنم آب بیار، به جای لفظ با دستم اشاره میکنم، باز محل بحث است که آیا متعلق طلب طبیعت است یا فرد. و گاهی با جمله خبریه، به جای اینکه جمله انشائیه بگم، جمله خبریه میگم، میگم ولدی یسلی، ولدی یسلی یعنی چه؟ یعنی سلی. حتی ولدی یسلی در طلب اقوا از ولدی سلیه. یه موقع به پسرم میگم یا ولد سلی، یه موقع نه خبر میدهم میگم ولدی سلی. دومی بحثش اخواست، چرا میرساند به قبری من به نماز خوندن بچه‌ام علاقه‌مندم که وجود آن را در خارج مجسم میبینم، مجسم میبینم، میگم ولدی یسلی. بنابراین نزا در لفظ نیست، در فعلم میاد. نزا در جملات انشائی نیست، در جمله های خبری هم هست. پس چه بهتر بگیم لیس النزا لفظیان، بل النزا عقلیان، که آیا واقعا این فرد که مولا باشد طلبش بر طبیعت خورده یا بر فرد خورده. حالا میخواد طلبش لفظی باشد یا بالفعل و اشاره باشد، میخواد طلبش جمله انشائی باشد یا جمله خبری، بگد ولدی یسلی. بس در باطن مولا و متعلق اراده مولاست. سواء اکان هناک لفظ ام لم یکن، سواء اکان فی الجمله خبریه او کانت انشائیه. این یک مثلا
بالاخره مولا ابراز میکنه، این ابرازش به چیش داره؟
همین دیگه، بس در اونه، بس در لفظ نیست، در واقع همون هم بده. مولا که میخواد چی میخواد؟ طبیعت را میخواد یا فرد را؟ عرض کنم ابرازش گاهی با لفظه، گاهی با فعله، گاهی با جمله خبریه است، گاهی با جمله انشائیه است. پس بحث ما در دلالت لفظی نیست، بحث ما محتواییه، واقعا اراده مولا و چشی تعلق گرفته. عرض کنم این لفظ یا این فعل محکیش چیه؟ محکیش تعلق الامر بالطبیعه او تعلق الامر بالفرد. این امر اول. الامر الثانی، یادداشت بفرمایید، الامر الثانی مسئلتان فلسفیتان لا یبتنی علیهما هذا البحث، زیرش خط کشیدی، مسئلتان فلسفیتان لا یبتنی علیهما هذا البحث. این عنوان دومیه. به همین منوال کتاب بنویسید، به همین منوال تقریرات بنویسید. گاهی آیان دفاترشون رو میگارن، من نگاه میکنم ببینم از اول تا آخر یک قلم نوشته، نه یک ایستگاهی دارد و نه یک عنوانی دارد که اقلا انسان این عنوان رو پیدا کنه، مطالعه کنه. خب این دیگه به درد نمیخوره. همینطور هر جا که مبحث میرسید یک عنوانی، به قول امروزی ها میگن تیتری، یه عنوانی باشد که انسان زیر اون عنوان بدوند چه بحثی هست. مسئلتان فلسفیتان لا یبتنی علیهما هذا البحث. افت که در نوشتن عربش بهتر از این هم میشه گفت. دو بحث فلسفی داریم. مرحوم محقق اصفهانی خیال کرده که این مسئله اصولی مبتنی بر این دو بحث فلسفی است. این مسئله اصولی که بحث میکنیم آیا متعلق بحث مولا، متعلق امر مولا طبیعت است یا فهم؟ خیال کرده که این مسئله مبتنی بر دو مسئله اصولی، دو مسئله فلسفی. ما الان عرض میکنیم این دو مسئله فلسفی چیست و بحث ما ارتباطی به این دو بحث نداره. دو مسئله فلسفی، یک الف، یک حد وجود اصیل امل ماهیه، وجود اصیل است یا ماهیت، این یه مسئله فلسفی است. نمیدونم چه مقدار از مسائل فلسفی خوندیم، اجمالا ما توضیح میدهیم. انسانی که در خارج هست، این انسان دو حیثیت دارد. یک حیثیت تحقق، حیثیت وجود بهش میگن، تحقق و وجود. حیثیت میگن که این وجود رنگ‌آمیزی شده، مطلق نیست، رنگ دارد، رنگش انسانیت، حیوانیت، شجر، حجر. اونجا که به تحقق نگاه کنی بهش میگن وجود. اونجا که این رنگ وجود را مطالعه میکنی که وجود رنگ‌آمیزی شده، حالت اطلاق نداره، رنگ‌آمیزی شده، به اون میگن ماهیت. عوامانش این بود که گفتن اصل تحقق را میگن وجود. این تحقق مطلق رنگ‌آمیزی بشود، به اون رنگ ها میگن ماهیت. قدیم الایام که ما منظوم تدریس میکردیم، برای تفهیم این مثال را میزدیم. البته بین مثال و ممثل از زمین تا آسمان فرقی، ولی برای تفهیم میگفتیم نگاه کنید، سابقا شیشه های رنگی بود در خانه های قدیم. شیشه های رنگین فراوان بود، خصوصا خانه های قدیم اصیلی. آفتاب که میتابد، رنگی که نوری که از این شیشه ها بیرون میتابد در اون اتاق، میگفتیم آفتاب نورش وجوده. همین که این نور از این شیشه ها عبور میکند، اون شیشه ها به منزله ماهیت و حق که این وجود را چی میکند؟ رنگ‌آمیزی میکند، از اون حالت اطلاق بیرون میاره. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر خلق من و تمثیل من، مثال خود عرض کردن. شیشه هایی باشد رنگی، آفتاب بتابد، وارد بشود درون خانه، نور خورشید به منزله وجود، شیشه ها به منزله ماهیت، که این نور را کالبگیری می کند، رنگ‌آمیزی می کند. و اگر بخواهید نه از اصطلاحات علمی استفاده کنید، بگید اگر چیزی تحقق دارد، اصل تحقق وجوده، اما این تحقق حدی دارد، حد به اون حدش میگن ماهیت. وجود دارای مراتبی است، یک مرتبه اش مرتبه جمادی، مرتبه دیگرش نامیه، مرتبه سومش حیوانه، مرتبه چهارمش انسانه. همه اینها در عالم ماده. بریم تجرد مسئله دیگر، این که وجود حدی پیدا می کند، قالب گیری می شود. این وجود در قالب جماده، در قالب نباته، در قالب حیوانه، در قالب انسان. به این قالب ها میگن ماهیت، به این حدود میگن ماهیت. پس این مسئله روشن شد، هاونا وجودم و هاونا ماهیت. بیان عامیانه اون مثال شیشه هاست، بیان علمی همینه که وجود تحققه، تحقق مراتب و درجاتی دارد، به اون مراتب و درجات و حد وجود که وجود را قالب گیری می کند، میگن حجر است، جماد است، درک ندارد، نمو ندارد، نبات است، درک ندارد اما نمو دارد، حیوان است، هم درک دارد و هم نمو، کلیات را درک نمی کند، انسان است، همه را داره. همین که این وجود دارای حده، به این حد الوجود میگن ماهیت. اذا علمنا الفرق بین الوجود و ماهیت، دو بیان یه نزاعی هست که اصیل کدامه؟ اصیل یعنی چی؟ اینکه میگن ان الوجود اندنا اصیلو دلیل من خالفنا علیلو، اصیل یعنی چی؟ یعنی ما بله ارز کنم معنا نکرد. این که میگن وجود اصیل است یا ماهیت، مراد اصالت واقعیت از آن کدامه؟ دو واقعیت نداریم، یک واقعیت بیشتر نیست. این واقعیت از آن وجوده یا این واقعیت از آن حده؟ مشاهیر فلاسفه میگن واقعیت از آن وجوده، اما واقعیت ماهیت اون هم واقعیت داره، اما به برکت وجوده، نه اینکه ماهیت واقعیت نداره. هر که میگن ماهیت واقعیت نداره، ماهیت ذهنی را فکر کرده، ماهیت خارجی واقعیت دارد، اما واقعیتش ذهنیه، به برکت وجود واقعیت پیدا کرده. اگر وجودی در کار نبود، حدی هم در کار نبود، حد انسان، حد حیوان، حد شجر یا حد حجر. پس این که میگن وجود اصیل است یا ماهیت، چه بگیم؟ بگیم واقعیت از آن کدامه؟ اگر واقعیت از آن وجوده، واقعیت ماهیت به برکت اوست. و اگر بگیم واقعیت از آن حق، واقعیت وجود به برکت اوست. پس این که میگن وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، درسته، این مال ذهنه. اما اگر خارج نگاه کنیم، نه خیر، واقعیت از آن هر دوست، هم وجود در خارج هست هم انسان، هم وجود در خارج هست هم حیوان. اینم الکلام کدوم اصیل است و کدام طبعیه، کدام اصیله، کدام زندگه. و ایلا بگیم در خارج وجود هست، ماهیت اعتباریه، پس انسان در خارج نیست؟ انسان در خارج هست، حیوان در خارج هست. مراد این است که یکی اصیل است، دیگری به برکت او آبرو پیدا کرده. اگر وجود نبود، حقی هم در کار نبود. این یه مسئله فلسفی. پس این مسئله فلسفی را بنا کرده. وجود چیست؟ ماهیت چیست؟ به یک بیان عامیانه و به یک بیان علمی. بعد آمدیم این مسئله را گفتیم که نزاع است که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. معنایش این نیست که اعتباریه در خارج، نه، هر دو در خارج هستند. ولی بخواهم ببینیم هستی از آن وجود است، شهریه بده وجوده، ماهیت شهریه بپیره، او بالعکس. مشاهد میگن وجود اصیله، اون زیر بغل اوش در پرتب او تحقق پیدا کرده. این یه مسئله. یک مسئله دیگری هم هست در فلسفه که در حاشیه ملا عبدالله هم خوندید. آیا طبیعی در خارج موجود به نفسه یا در خارج طبیعی موجود نیست فردش موجوده؟ هل طبیعی موجود به نفسه او موجود به فرده؟ متن تحذیب خاطرتون هست؟ تحذیب حاشیه ملا عبدالله، والحق ان طبیعی موجود به افراده. آیا طبیعت در خارج هست یا خیر طبیعت در خارج نیست، فرد در خارجه؟ این یه مسئله پیچیده است. این را ما میگذاریم برای آخر. هر موقع از مسئله فارغ شدیم، این طلب را از من داشته باشید که یعنی چه طبیعی در خارجه یا فرد در خارجه. مفصلا این را در آخر ما بحث میکنیم. ازا علم که هاتین المسئلتین المهمتین، کدام؟ یک اصالت الوجود او اصالت الماهیه، دوم طبیعی در خارج هست یا فرد، فعلم ان تلک المسئلتین، ان تلک المسئلتین مسئلتان فلسفیتان ارتباطی به بحث ما نداره. خلافاً للمحقق الاصفهانی آمده گفته نه، این مسئله ما مبتنی بر این دو مسئله فلسفیه. کدام مسئله ما؟ هل الافکار تتعلق بالتبادع او بالافراد؟ گفته این مبتنی بر این دو مسئله فلسفیست. خودت فکر کن کرمم، اگر بگیم اصالت الوجود، باید بگیم احکام متعلق به افراد، اکثر اون که گفت افراد باهوشه. اگر بگیم اصالت الوجود، باید بگیم احکام رفته روی افراد. اگر بگیم اصالت الماهیه، باید بگیم حکم رفته روی طبایع. این طرف اگر بگیم طبیعی در خارج هست، مسئله دوم باید بگیم احکام رفته روی طبایع. اما اگر بگیم طبیعی در خارج نیست، فرد در خارجه، باید بگیم احکام رفته روی فرد. آمده است این محقق بزرگوار اهل الله مقامه این مسئله اصولی را بر دو مسئله فلسفی مبتنی کرده. اگر اصالت الوجودی شدی، اینجا فردی هست. اگر اصالت ماهوی شدی، اینجا طبیعی هست. اگر گفتی طبیعی در خارج هست، اینجا طبیعی باید بشه. اما اگر بگید طبیعی در خارج نیست، فرد در خارجه، باید فردی بشه. بگیم حضرت اهل الله مقامت و حشرن الله معک، این دو مسئله فلسفی ارتباطی به مسئله اصولی نداره. مسائل فلسفی مبنیتون علی برهان فلسفی، ولی در اینجا بحث ما عرفیه. اونجا عقل دقیق حاکمه، اونجا که میگه اشاره به دور، اونجا عقل دقیق حاکمه، کجای در فلسفی. اما در اینجا عرف دقیق حاکمه، هر دو دقیق ها، عرف مسامح هم. اونجا عقل دقیق حاکمه، اینجا عرف دقیق حاکمه. اینجا مسئله عرفیست، ارتباطی به مسئله فلسفی نداره. عرض کنم اگر انسان در یک علمی متوقل شد، خیلی متوقل باشد، کم کم میتوند خودش را از اون علم جدا کنه. مرحوم شیخ اصفهانی علامة الدر حکیم متعقه در فلسفه و عرفان بود، گرفتار این تخصص شده، این مسئله اصولی که مسئله تون عرفیه برده کجا؟ در فلسفه بیاده کرده. حالا من یک کلمه بگم شما لبخندی بزنید. مرحوم حاجی سبزواری اهل الله مقامه یک منظومه در فقه دارد. در کتاب نکاحش اشعاری دارد، بعد میرسد به نکاح، میگد اما نکاح، نکاح رو میخواد تعریف کنه. نکاح رو از نقدر مقبال بپرسی تعریف میکنه، میگد اما نکاح فهو عبارت عن ولوج الوجود فی الماهیه. بعد عرض کنم خدمت می که آقا ولوج الوجود فی الماهیه یه مسئله فلسفی است، این یه مسئله عرفی است. عرض کنم نکاح من زناشویی بارشش همینه، این آمده عبارت عن ولوج الوجود فی الماهیه. شیخ اصفهانی در فلسفه و عرفان مرد بزرگواری بود، این دو مسئله را بحث کرده. بعد میگد این مسئله اصولی مبنی بر اون نیست. نه خیر، اونجا برهان دقیق کار میکنه، عقل دقیق، در اینجا عرف دقیق. المطلب الثالث گفتیم نقدم امورا، المطلب الثالث مطلب سومی که در اینجا یادآور میشویم اینه، عرض کردم خدمتتون که ما و مراد من طبیعت فی المقام، ما و مراد من طبیعت فی المقام، زیرش خط میکشیم. این که میگیم احکام رفته از روی طبایع یا رفته از روی افراد، مراد ما از طبیعت چیه و مراد ما از فرد چیه؟ طبیعت یک اصطلاح فلسفی دارد و یک اصطلاح اصولی دارد. اصطلاح فلسفی اینه ماهیتون داخلتون تحت ان نقولات الاشت هر ماهیتی که داخل تحت مقولات عشره به اون میگن ماهیت. ماهیت عبارت است ان مفهوم ان متصور، که اگر در خارج محقق شد یکی از مقولات عشره. مقولات عشره داره که جوهر و کم و کیف و متاع و وضع چده. اول معجم که قدیم الایام میخوندن شعرش هست، جوهر است، کم است، کیف است، وضع است، فعل است، انفعال است، چده است. ماهیت که میگن عبارت است از یک متصوری که اگر در خارج محقق شد تحت یکی از عناوین عشره است، یا جوهر، یا کم، یا کیف، یا وضع، یا چده است، یا فعل، یا انفعال. اما ماهیت اصطلاح دیگری هم دارد، این مال اصولی هاست. اون کدومه؟ عناوین منتزعه. عنوان منتزع را میگن ماهیت، مثل صلات. صلات عنوان منتزع است من ماهیات مختلفه. این نمازی که جناب عالی میخونی این یک ماهیت نیست، ماهیت های مختلفی جمع شده صلات را تشکیل داده. مثلا نماز جناب عالی مرکب است از کیف. کیف کدومه؟ جهر و اخفا. مرکب است از فعل، قرائت فعل. مرکب است از وضع، ایستاده این وضعی، رکوع وضعی. بنابراین ماهیت واحده نیست، ماهیاتی در خارج محقق شده، ما اینها را جمع کردیم اسمش رو داشتیم الصلاة. بنابراین اگر بگیم طبیعی، حل الافراد، حل الاحکام، تتعلق بالطبائع، اون فلسفی را اراده نمی کنیم. متصورون ماهیتون اذا وجده فی الخارج یکون احدث مقولات عشره، این اراده نمی کنید. اهمه میخواد اون باشد یا خیلی عرض کنم آش شد و قلمکار شما میگید آش شد و قلمکار همینه، یک معجونی درست میکنیم به نام صلات، به ظاهر یکیست اما در باطن ماهیات مختلفی هست. من کیف کل جهر من اخفا، من فعل کل قراءه، من وضع کل رکوع و سجود الى آخر. و اما فرم، ما طبیعت معلوم شد که طبیعت فلسفی نیست، اهمه حتی عناوین منتزعه را هم میگیره. و اما فرم، فرد از نظر بنده دو معنی بیشتر نداره، خلافاً به سیدنا الاستاد حضرت امام برای فرد سه معنا ذکر میکنن. دو معنا را امروز میخوانیم، ببینیم معنی سوم چی. معنی اول فرد، فرد اینجا میگیم حد الاحکام تتعلق بالطبایع او بالافراد. بگیم مراد از فرد این نماز خارجی، این نمازی که در خارج هست، نه و ام به اون تعلق میگیره. فردی که در خارج عقاقبا پوشیده و نشسته، این یک معناش مسلماً این مراد نیست، معنا ندارد. یک انسان عاقل بگد امر شارع رفته روی فرد خارجی، چون شارع اگر بخواد امر کند باید قبلا موضوع در خارج محقق بشه. خب اگر محقق شد دیگه امر نمیخواد. امر برای این است که در خارج محقق کنی، و اگر این در خارج محقق هست اما قضا پوشیده و نشسته، اون دیگه امر نمیخواد. و به تعبیر علمی حفظ میکنی بگم و به تعبیر علمی خارج ظرف سقوط امره، نه ظرف سقوط امر. ما میخواهیم امر را فعلا ثابت کنیم، چنگال امر را میخواهیم بند کنیم، این باید موجود نشه. و الا اگر در خارج موجوده دیگه عرض کردم که موجود که دیگه امر نمیخواد، اگر موجود شد امر ثابت میشه و بحث ما در ظرف سقوط نیست، ظرف سقوط این یه معنی امره. الفرد الخارجی المجسم و مجسد فی الخارج، در خارج مجسم و مجسد بشه، این یک معنی. معنی ادامه که پریروز ها گفتیم که بود فرد زمایم، زمایم کلی، هر فردی در خارج یک بندبینی داره، بندبین فارسیه، عربیش زمایم که زمایمی داره. من اگر بخوام برای مولا آب بیارم، آب خود به خود نمیاد، این زمایم داره، ظرف میخواد، ظرفش گاهی چینی گاهی سفاله. مولا به من میگه عرض کنم قضا بیاد، این قضا عرض کنم خدمت خود به خود نمیاد، این لوازم دارد همراه با لوازم، این لوازم کلیه حقمت که مصادیق داره. بس در این است که آیا هم رفته روی طبیعت به ماهیه آب میخورد و اما این آب در ظرف سفاله یا ظرف چینی، هیچ کدوم متعلق امر نیست. اگر بگیم رفته روی تواضع، و اما اگر بگیم رفته روی اخلاق، باید بگیم زمایم هم مورد امر. بحث در این است که آیا امر مولا روی طبیعت است، ذات آب کار نداریم با زمایمش، یا خیر همینطوری که احضار آب متعلق امره، زمایم هم متعلق امره. حاجی اصفهانی میگه من نفهمیدم، یه مثالی بزن، این مثال مسئله را مجسم کن. فرض کنید من سردمه، صبح پا شدم سردمه، یه شیر داریم آب سرد، یه شیری دیگر داریم آب گرمه، بعدا همه میریم با آب گرم وضو میگیریم. اما من در اصل وضو قصد قربت کردم، اما در زمایم قصد قربت نکردم، بلکه با آب گرم وضو گرفتم که گرم بشود. خدا اگر بگیم هم رفته از روی طبیعت وضو، این وضو شما درست نیست، چرا اونی که واجب بود قصد غربت کردن، اونی که قصد غربت نکردن واجب نبود. و اما اگر بگیم نه، امر تنها روی طبیعت نرفته، بلکه رفته از روی سر، زمایم هم مورد امره، اگر زمایم مورد امره حضور شما باطله، چون قصد غربت در طبیعت کم نیست، اما در زمایم قصد غربت نکردی، با آب گرم بزرگ گرفتی که گرم بشی سردت نشه، یزهر و سمره در این را. بنابراین بالفرده معنیات حل احکام تتعلق بالتمایه او بالافراد فرد به معنی اول نگیری، معنی اول کدوم؟ الفرد مجسم المجسم فی الخارج، این قناته، این کلمه رو حفظ میکنیم، لأن الخارج، لأن الخارج ظرف السقوط، لا ظرف السقوط، اگر در خارج هست که امر ساقط میشه، بحث ما در متعلق فرد به معنای زمایم کلی، آیا طبیعت متعلق امره یا عرض کنم خدمت کنید که زمایم هم، زمایم کلی ها، زمایم کلی هم متعلق امری آب گرم باشد، سرد باشد، زرد سیخان باشد، زرد چینی باشد، اینها هم متعلق هم. سمت این لسید الخوئی احلا الله مقامه یک اشکالی در محاضرات گرفته، نمیدونم اون اشکال را بحث کنیم فردا یا نه. اگر خود شما مراجعه کنیم که من بحث نکنم، تو ارشاد آمده، در عرض کنم خدمتون که در محصولم آمده، اگر نخه مشکل کنیم یک عرض کنم خدمت که خطی در کلام ایشان در تفسیر فرد هست، بعدا میریم ببینیم حضرت امام برای فرد معنی سبب قائل شده اون چیز انشاءالله فردای تحصیلی.